الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين. فيضع يده على ناصيتها وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها عند دخولها إليه. باید داریم یک سری آداب مربوط به شب زفاف و این در مجامعه بله و ازا ارادت دخول به زوجه صلا رکعتین قبل و دعا بل از اینجا آداب از اینجاست که مستحبات که باید بخونیم عمدتاً یا به عنوان مستحب یا به عنوان مکروه و ازا ارادت دخول به زوجه صلا رکعتین قبل و قبل از مجامعت با زوجه مستحب است دو رکعت نماز و دعا بعد در رکعتین بعد ان يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد الحمد وبعد الصلوات دعا کند با این دعا اللهم ارزقني الفها الالفت انس و ودها محبت او را و رضاها ورزنی بها به سبب زوجه وجمع بیننا به احسن اجتماع و آنس ایتلاف معنوسترین ائتلاف و اجتماع فإنك تحب الحلال و تكره الحرام او غيره من الدعاء و تسأل المرأة كذلك همین کار را زوجه هم انجام بدهد و تصلي ركعتين بعد الطهاره و تدعو الله بمعنى ما دعا به مضمون آنچه که زوج دعا کرد دعا کند به مضمون آنچه که زوج دعا کند ولی یکون دخول لیلن مجامعت مستحب است شبانه باشد کل عقد اصل عقد هم استحباب داشت قبلا خوندیم قال صادق علیه السلام زفو نساءکم لیلن و اطعمو زهن بعد میاد که ولیمه مستحب نهار باشه زور باشه زفاف زوجاتتون رو در شب انجام بدهید زفو خود زفاف معنا کرده لغت وارد کردن زوجه بر زوج یعنی زوجاتتون رو شبانه به خانه ببرید قهرن کنایه میشه از مجامعت و اطعم و زهن اما نهار بدید نشام اطعام در ظهر باشه نه در شب و یزع یده علی ناصیتها و هی ما بین نزعتیها من مقدم رأسها عند دخولها علیه وقتی که زوجه وارد بر زوج میشه در اتاق زوج مستحب است نهادن دست بر پیشانی زوجه نزعتی دو طرف پیشانی بنهد ید خود را بر ناصیه زوجه ناصیه وسط پیشانی بین دو طرف و هی ما بین نزعتیها نزعه کل جانب من الجبهه به نحو لغت من رو کرده هر یک از طرفین پیشانی بین نزعتین من مقدم رأسها از پیش روی سر یعنی تقریبا میشه موی جلو سر محل رویش موی جلو سر هنگام ورود زوجه بر زوج عند دخولها هنگام ورود زوجه بر زوج وقتی که وارد اتاق زوج بشه ولی یقل بگوید زوج در اون هنگام هنگام وضعیت علی ناصیتها اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و به کلماتک استحللت فرجها فان قضیت لی فی رحمها شیئا فجعله مسلمن سویین سوی کامل ولا تجعله شرک شیطان، او رو شریک شیطان قرار نده. که حالا بعد راجع به این روایاتی ذکر میکنه که ادعیه و روایاتی راجع به تحرز از شرک شیطان. و یسمی الله تعالی عند الجماع دائما، ذکر خدا تسمیه مراد ذکر الله، ذکر الله عند المجامعه دائما، یعنی از ابتدا تا انتها باشه، عند الدخول بها و بعد الدخول، که عند الدخول بها و بعد الدخول معنی دائمنه، از ابتدای مجامعه تا انتها، لیتباعد عنه الشیطان و یستم من شرک الشیطان، از اشتراک شیطان با او سالم بماند. و یسأل الله تعالی الولد الذکر السوی الصالح، حالا این کلمه الذکر پسر بخواد از خدا، نو در توجیهش اینجور فرمودن، چون نوعا افراد می اومدن برای پسردار شدن از اهل بیت دستور می گرفتن. امام در همین ادعیه راهش رو فرموده، هنگام مجامعه پسر بخواد از خدا، نه اینکه کلیت بالکل فضیلت پسر بر دختر رو بخوام از این روایت ثابت کنیم. یعنی اگر خواستار پسره در اون هنگام این انعقاد نطفه از خدا بخوام. و یسأل الله تعالی الولد الذکر السوی الصالح، قال عبدالرحمن ابن کثیر کنت عند ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام، پیش امام صادق سلام الله علیه بودم، فذکر شرک الشیطان فعظمه، شریک شدن شیطان رو در هنگام مجامعت در اون طفلی جنینی که بخواد به وجود بیاد، این رو یادآور شد، شرک شیطان رو یادآور شد، فعظمه، این مطلب رو بزرگ بیانش کرد، یعنی جلوه عظیمی به او داد، حتی افزعنی، تا اینکه ترساند مرا. فقل تو جهل تو فداک، فمن مخرج من ذلک، راه خروج از این شرک شیطان چیست؟ فقال اذا اردت الجماع، وقتی که تصمیم مجامعت گرفتی، فقل بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا اله الا هو بدیع السماوات والارض، اللهم ان قضیت منی فی هذه اللیله خلیفتا فلا تجعل الشیطان فیه شرکا ولا نصیبا ولا حظا. حالا نصیب و حظ، شرک رو گفتن در هنگام تولد او، نصیب و حظ رو بعد از تولد او، بهره ای برای شیطان در او قرار نده، شرکی در خلقت او و نصیب و بهرهی در خلق اون، غرم مربوط میشه به بعد از تولد. نصیب و بهره در خلق، شرک در خلق. و جعله مخلصا مؤمنا صفیا من الشیطان و رجز الشیطان و رجزهی پلیدی شیطان جل سنو، ولیولم عند الزفاف یوما او یومین، مستحب است ولیولم استحبابی، باید ولیمه بدهد عند الزفاف یک روز یا دو روز، بیشتر از دو روز استحباب نداره بلکه مذمت شده. تعصیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، فقط اول ما علی جمله من نسائه، ولیمه داد بر عده از زنانش، و قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. حالا این جمله من نسائه، جمله از نساء، چرا پس نگفته همه؟ اگر از سنن مرسلینه چرا همه نباشه؟ این جمله من نسائه یعنی اونه که نقل شده برای ما، بقیهش نقل نشده، نسبت بقیه سکوته، نه اینکه نبوده. دلیل بر نفی ولیمه در همه زوجات، در بعض زوجات که نداریم، دلیل بر اثباتش داریم در بعض، این نفی بقیه نمی کنه. اولم علا جمعت من نسائه و قال این من سنن المرسلین على اطعام عند التزویج. مقال صلی الله علیه و آله و سلم، تا اینجا روایت اصل استحباب ولیمه را اثبات میگرد، اما یومن او یومینش از کجا؟ فرموده که از اینجاش دلیل برای جهته. و قال صلی الله علیه و سلم الولیمتو اول یوم حقون، روز اول بجاست، و ثانی معروفون، اینم باز احسان است، معروف احسان. و ما زاد ریا و سمعه، بیشتر از او دیگه خودنمایی میشه. ریا سمعه، ریا یعنی به چشم دیگران نشون دادن، سمعه به گوش دیگران رساندن، آوازش به گوش دیگری برسه یا به دید دیگران برسه. و یدعو المؤمنین الیها، دعوت کند مؤمنین را به این ولیمه. و افضل مؤمنین فقراند برا دعوت، افضل هم افضل مدعولین به ولیمه، فقراء مؤمنین. و یکرو ان یکونو کلهم اغنیا، اما همه اغنیا باشند این مکروه است، ولا بحث به شرکه، بعضی فقراء بعضی اغنیا. و یستحب لهم استحبابا مؤکدا، الاجابت رو استحبابا مؤکدا برای مدعوینش، اجابت دعوت در ولیمه مستحب مؤکده. و من کان صائما ندبا فالافضل له الافطار، این که در روزه مستحبی اگر کسی دعوتت کرد مستحب به افطار، به صورت عمومی هم داریم، در خصوص اینجا هم داریم، برای همین ذکر میکنه در خصوص دعوت به ولیمه اگر کسی روزه داشت باز استحباب خاص داره افطار او، روزه مستحب. و من کان صائما ندبا، اگر کسی صائم بود به صوم ندبی افضل بر او افطار است، مخصوصا اذا شکر به صاحب دعوت صیامه، اگر برای اون دعوت کننده روزه داشتن این سخت و گران باشد، یعنی دوست داره اینم باشه تو اون مجلس و بخوره و این بگه من روزه دارم، برای اون دعوت کننده سخت باشد. و یجوز و اکل و نصار ارث یا ارث، هر دو صحیحه. و اخذه به شاهد الحال، بحث دیگه که مربوط به معاملاته. نصار معنی منصور، مفعولی داره، یعنی چیزای پاشیده میشه. اگر حالا نقل و نواتیه یا طوله میپاشن رو سر عروس، آیا خوردن و برداشتن اونها جایزه یا نه؟ جواز بدون شک هست، هم خوردنش هم برداشتنش. بحثی که هست اینه که آیا این اخذ و برداشت شخص رو مالک میکنه نسبت به اون پول یا شیء برداشته. ملکیتشون رو هم قبول ندارن، اما تصرف، اباحه تصرف میاد، یعنی نظیر بحث معاطاته. در بیع معاطاتی، در معاملات معاطاتی، عده قائلن اباحه تصرف میاد نه ملکیت. ملکیت از نظر شرعی اسباب خاص داره. اگر کسی مالش رو در اختیارت قرار داد که هر تصرفی میخوای در اون مال بکنی، هر جور تصرفی، حتی به از بین بردنش، این معناش مالک شدن نیست، بازم مالک نمیشی، هر تصرفی میتونه انجام بدی ولی مالک نیستی. ثمرش در چیه؟ ثمرش در اینه که میتونه بیاد پس بگیره، وقتی عینش باقیه میتونه پس بگیره. کار مفصلش تو مقاصد بحث میشه، بحث معاطات، که اباحه تصرف مطلقه ملازمه نداره با ملکیت. اون چیزهایی که میپاشن تو عروسی ها سر عروس و سر داماد، اونا معناش اینه که هر کسی هر چی برداشت مال خودش، هر کار مخواد بکنه بکنه، اونا نگیم مال خودش، بالاخره میتونه برداره و بخوره و ببره، این میشه اباحه مطلقه. ملکیت سبب خاص میخواد، یا باید تحت عنوان بیع باشه یا هبه باشه یا اجاره باشه نسبت منافع، صلح باشه، پا پاشیدن چیزی، این هیچ کدوم از این عناوین برش تطبیق نمیشه. بسید فقط اباحه تصرف میاد. و جایز از خوردن آنچه که پاشیده میشود بر سر عروس، ارث یا عرس امرأت و رجل عروس، پاشیده های بر سر او جایز است اکل اونها و اخذ و برداشتن اونها به شاهد الحال. این به شاهد الحال رو شاهد ثانی میکنه، ای معنا میکنه مع شاهد الحال. مع شاهد الحال با به شاهد الحال فرق داره. اگر ما باشیم و به شاهد الحال بار سببیت میگیم به سبب قرینه حالیه میفاشه، خوب یعنی راضیه که همه بردارن بخورن ببرن. اما اگر معناش کردیم به مع شاهد الحال فرق میکنه. مثلا اگر قرینه حالیه هست با قرینه حالیه، یعنی اگر رو روی در راستی گیر کرده میفاشه، نه اگر قرینه حالیه هست که نوعا هست، اما اگر روی در واسی گیر کرده مجبوره بریز بپاش کنه، مطلعی بر این حق نداری برداری، حق نداری بخوری. ای مع شاهد الحال بالاذن فی اخذه، لا ان الحال یشهد به اخذه دائما. میگه بار سببیت نگیرید، بار مصاحبت بگیرید. لا ان الحال یشهد به اخذه دائما. مع شاهد الحال بالاذن فی اخذ النثار جایز اخذ و عقد، نه اینکه حال قرینه حالیه شهادت بدهد به اخذ او به جو عقل او دائما. بزن که بار سببیت نگیرید، مصاحبت بگیرید. اگر در مورد معلوم بود که رو در واسی گیر کرده ناچاره برای حفظ آبروش بپاشه، عقل و اخذ او جایز نیست. فهل یوم و علا تقدیر اخذهی بهی، بهی مع شاهد الحال، بر تقدیر اخذ اون نثار را با اون شاهد حال، فهل یوم لکو بالاخذ ام هو مجرد و اباحتن قولان، آیا به ملک در میاد اون منصور، اون نثار، اون معخوذ، آیا به ملک در میاد یا صرف اباحه تصرف است؟ اباحه تصرف تجویز تصرف. اگر مالی رو در اختیار دیگری بگذاری، به او اجازه بده هر تصرفی میخواد انجام بده، حتی اباحه مطلقه تصرف. این معناش تملیک نیست. تملیک سبب خاص میخواد، باید بره تحت یک از عناوین معاملی و هیچ کدوم نیست. میگه قولان اجود هما از ثانی، که مجرد الاباحه است نه ملکیت، چون ملکیت سبب خاص میخواد که معاملات هم قرارداد هاست، حالا چه هبه باشه چه صلح باشه چه بیع و اجاره. خب ثمرش چیه؟ بالاخره اباحه مطلقه باشه و ملکیت در هر حال میتونی اون رو بخوری، میتونی خرج کنی، میتونی بفروشی. میگه شم ثمرش در اینه که تو وقت عینش موجوده میتونه بیاد مالک پس بگیره اگر اباحه مجرده باشه. اگر ملکیت هم در کار باشه ندیگه، حق پس گرفتن نداره. و تظهر الفائده فی جواز الرجوع فیه مادامت عینه باقیه، ثمره ظاهر میشه در جواز پس گرفتن رجوع در آن نثار، تو وقتی که عینش باقی است در ید آخر، این سبب خاص قهری داره و از دست خارج هسته. اسباب اختیاری ملکیت اختیاری سبب نهاد. این مباح
شده آیا به ارث میرسه؟ چیزی که الان طرف اباحه در تصرف داره نسبت بهش، اگه بمیره به ارث میرسه؟ ببرسه
در اباحه تصرف باز نه. تره باید سر رخ مگر که اسباب تبدیل اباحه به ملکیت بیاد. در معاتات بحث مفصلی دارن، اونهایی هم که قائلن معاتات مفید اباحه تصرفه، یک سری امور رو باز ملزم معاتات میدونن، میگن اباحه رو منقلب میکنه به ملکیت. اگر اون اسباب نیاد، نه، کتاب رو برای زید تملیق نکردی، بو اباحه تصرف مطلقه برای او انشا کردی، و اگر بمیره به ورثش نمیرسه، چون املاک او به ارث نمیرسه که ملک او نبود. این تظهر و فائده سر رجوع رو بعضی اشکال کردن، ما ولو بگیم اون اخذ و نثار الارث باعث ملکیت هم هست، بازم میتونی بری پس بگیری، مثل هبت میگه. فایده در اینجا نیست. اگر اباحه مجرده باشه میتونی بری پس بگیری، اگر ملکیت نمیتونی پس بگیری، ملکیت هم باشه میتونی پس بگیری. چون تملیک در اینجا اگرم باشه میره نهایتش تحت عنوان هبه، و باز میتونی پس بگیری تا اینش موجوده. از ثمره رو باید بر سر موارد دیگه، نه اینجا. مثل همین ارث که مثال زدم، اگر اباحه مجرده باشه به ارث نمیرسه، ملکیت باشه به ارث میرسه. بله؟ نمیگیم هبه، میگیم نهایتش نظیر هبه در حکمی، چون لزوم و عدم قدرت بر پس گرفتن مال عقوده، اینجا که عقدی نیست. عقدی نیست، نتیجتا میشه تملیک مجانی، حالا ولو اسم هبه روش نگذاریم. و این چون طرفینی نیست، ایجاب و قبول توش نیست، عنوان عقد رو نداره، لزوم توش نیست، میتونی بری فرش.
ایجاب و قبول توش نیست،
نه، دادن و گرفتن بعد از ایجاب و قبوله، نه خودش ایجاب و قبول شده. لذا در معاتات رو تفسیر میکنن عقد خالی از معامله، خالی از عقد، معامله خالی از عقد، یعنی اون چی که هست داد و ستده که باید مترتب بر عقد باشه، خودش نمیتونه عقد باشه. گرفتن بعد از عقد جایزه، دادن مال بعد از عقد لازمه، چون اگر عقدی نیست اینجا تصرف در مال غیر. هبه اگر باشه که باید تحت عنوان هبه بره، یعنی تحت عنوان بخشش و الفاظ معادل این. یا اگرم در هبه متهب مشخص و معین، طرفین عقد که واهب و متهبن مشخص، در این جور موارد نه، یکی داره میپاشه داره چی رو به کی میده، هبه حساب نمیشه. نتیجه هبه بشه تملیک مجانی، اما هبه نیست. در هبه شرطش تعیین طرفین عقده. و یکره الجماع مطلقا عند الزوال، مواردی که به حسب زمان و به حسب احوال مجامعت مکروه ذکر کرده، مکروه است مجامعت مطلقا عند الزوال الا یوم الخمیس. این مطلقا رو میتونید معنا کنید فی جمیع الایام الا یوم خمیس. بله؟ عند الزوال هنگام ظهر، اول ظهر رو میگیم زوال. مجامعت در جمیع ایام هنگام زوال شمس ابتدای ظهر مکروه، الا یوم خمیس. فقط رویه ان الشیطان لا یقربو الولد الذی یتولد حین اذن حتی یشیب، یعنی از این روایت استفاده میشه مجامعت عند زوال یوم خمیس مستحبه. شیطان نزدیک نمیشود ولدی را که یتولد و یتکون و به وجود بیاد در اون هنگام زوال یوم خمیس تا اینکه پیر بشود. و این میشه دلیل بر استحباب یوم زوال یوم خمیس. اما در بقیه ایام مکروه مطلقا رو اینجوری معنا کنید، فی کل الایام. بعضی معنا کردن سوا کان دخول الاول ام غیره، چه مجامعت اول باشه چه غیر مجامعت اول. و بعد غروب حتی یذهب الشفق الاحمر، بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیه، در اون فاصله باز مکروه هست بعد از غروب استتار قرص تا اینکه برود شفق احمر حمره مشرقیه. و مثل هوی اشکال یک شهید ثانی و شهید اول داره. و مثل هو ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، مجامعت بین طلوعین هم مکروه. شهید ثانی فهمد این معنا با اون قبلی که فاصله بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه بود اینا در یک روایت اومده. چرا یک شو ذکر میکنید یکی رو نه؟ لوروده معهو فی الخبر اینا در یک روایت هستن، چرا یک قسمت چون میگید یک قسمتشون هست؟ مثل همین بعد الغروب حتی یذهب الشفق الاحمر است ما بین طلوع فجر و طلوع شمس، این هم با اون قبلی در یک روایت آمده. و آریان اینا به لحاظ ازمنه بود که البته بعد هم باز داره مجامعت در اول ماه وسط ماه آخر ماه الا اول ماه رمضان. حالا اینا رو باز بعد ذکر میکنه. عند الزوال عند بعد الغروب بین طلوعین و آریان. آریان آریه به تمام معنا، لخت مادرزاد، مکروه. به نهی عنه در روایات نهی داریم رواه الصدوق عن ابی عبدالله علیه السلام. و عقیب الاحتلام، احتلام جنوب شدن در خوابه. مجامعت بعد از مجامعت بدون قصد کراهت نداره. اگر کسی محتلم شده، احتلام جنوب شدن در خواب غیر از جنوب شدن مطلقه. عقیب الاحتلام روایت داریم که خوف جنون هست در ولدی که با مجامعت عقیب الاحتلام به وجود بیاد. و عقیب الاحتلام به دنبال محتلم شدن قبل از غسل یا وضو. شهید ثانی اول وضو رو اضافه میکنه که تو ریاض برانو صاحب ریاض جلد دو صفحه 72 فرموده دلیلی بر کفایت وضو نداریم. روایتیم که الان اینجا نقل کرده ایشون حتی یغتسلن، اگر محتلم شد تا غسل نکنه مجامعت براش مکروهه ولی وضو بگیرد. بله در باب اکل و شرب داریم، اونم نه در محتلم، در جناب مطلقا. اگر کسی جناب حالا از احتلام یا از مجامعت، اکل و شرب برای اون مکروهه مگر اینکه وضو بگیره. اگر وضو بگیره رفع کراهت میشه. اما رفع کراهت جماع با وضو دلیل نداره، رفع کراهتش با غسل. ریاض جلد دو صفحه 72 اول وضو که شهید اول اضافه کرده شهید اونجایشون اشکال میکنه. معقیب الاحتلام قبل الغسل یا وضو قال صلی الله علیه و آله و سلم یکره و ان یغشی الرجل المرأة، یخشیه یعنی فرا بگیرد، من لغویش کنست از مجامعه، کراحت دارد مجامعت کند رجولی با زوجه خود به حال آنکه قد احتلمه، جنوب شده در خواب، حتی یقتصل من احتلامه الذی رعا، تا اینکه قصد کند از آن احتلامی که دید. فا این فعل ذالکه، اگر این کار رو کرد یعنی مجامعت کرد تقریب الاحتلام بدون قصد، و خرج الولد و مجنونن، و کی متولد شد؟ مجنون بود. فلا یلومن الا نفسه، فلا یکره معاودت الجماع به غیر قسلن للاصل. در روایت که داشت من احتلامه الذی رعا، احتلام جنابت در خواب رو میگن، اما معاودت الجماع شخص با مجامعت جنوب شده دوباره مجامعت کند بدون قصد، دلیلی بر کراهت این نداریم. اصل هم معاودم تکرار مجامعت بدون قصد که قهرن جنوبه، دلیلی بر کراهت نداریم. دل اصل عدم کراهت اصل اباحه. بالاخره ما ممکن اثر وضعی اون مجامعت باشه. خب در روایتی که مجامعت در اول ماه وسط ماه آخر ماه نهی شده، خود همین تعلیله که در اونجا خوف جنون ولد هست. حالا چیزایی در اطراف اونا میگن که ممکنه اینا بر اثر اون خصوصیاتی باشه که کرات در اول ماه وسط ماه آخر ماه دارن، جذب و انجذاب کرات اونا مؤثر باشه در انعقاد نطفه. زمان میگیم اثر وضعیه، اثر تکلیفی نیست که عالم و جاهل بشنست. کراحت ها
فرق بین مجامعات که به قصد مستولد کردن باشه یا نباشه نداره؟
بالاخره از کردیم، حالا تعلیل در روایت میره سر ولد. ولدی اگر به وجود بیاد اینجور باید دایر مدار تعلیلیم. اگر حالا انعقاد ولدی قطعا نباشه، چون روایت کراهت رو معلل کرده به او، قهرا کراهت هم نیست چون معلله. اگر معلل نبود میگفتیم اصل مجامعت مکروهه، اما الان که مجامعت مکروه شده به اون خاطر، و اگر الان بنای استیلاد نیست بنای جلوگیری است به اصطلاح، حالا کراهت بازم هست، مشکله دیگه، چون روایت معلله. فلا یلومن الا نفسه، و این خرج الولد و مجنونن فلا یلومن الا نفسه میشه تعلیل. خب یکی که معلل باشه بقیه مطلقات حمل بری میشه، یکی که معلل باشه همه مطلقات حمل بری میشه. خب دیگه ما تابع نستیم، اینا بحث تعبده، شاید که دلیل نمیشه. ما تابع ظاهر دلیلیم، ظاهر دلیل کراهت رو ثابت میکنه رو این حساب. اگر این علت منتفی شد، بازم که راحتی بخواییم قائل باشیم در این مخواد، چون اصل عدم جعل کراحت اباحه. مطلقات دیگه، اگر روایت دیگری باشه که به صورت مطلق مجامعت رو مکروه کرده عقیب الاحتلام، یعنی تعلیل توش نباشه، اون مطلق با این مقید تغییر میشه دیگه.
خاطر دیگه
ای مکروه کنم
در حالت دیگه
ای مکروه کنم نمون که رفت بین نداره در این مورد خاص. بلکه ما عند ناظر الیه به حیث لا یری العورته قال صلی الله علیه و آله و سلم، مراد از این ناظر، ناظر محترم، این انسان مجامعت در جایی که این زن و شوهر دیده بشن، حالا ولو توسط طفلی، اونم عورت اگر دیده بشه که اون حرامه. اون چی که در روایات اومده نفس اینها شنیده بشه، این مکروهه. حالا در روایت داره که این باعث زنا میشه. حالا زنا در اون ناظر یا در اون ولد چند احتمال ذکر کردن. من جماع مکروه هست مجامعت اندن ناظرن الیه، ناظر به اون مجامع به جوری که نمی بیند عورت را به الله که میشه حرام. قال صلی الله علیه و آله و سلم والذی نفسی بیده لو ان رجلا قشی امرأته و فی البیت مستیقظ یراهما، اگر مردی در بر بگیرد مجامعت کند زوجه خود را، حالی که در اون بیت بیدار است که بیت ببیند اینها را، و یسمع کلامهما و نفسهما، ما افلح ابدا. این ضمیر ما افلح به کی برمیگرده؟ درش چند احتمال ذکر کردن. بعضن ما افلح این ناظر، این ناظر به فلاح نمیرسه. ان کان غلاما کان زانیا و ان کان جاریتا کانت زانیه، اگر پسر بچه باشه اون ناظر زانی خواهد بود، اگر جاریه باشد دختر بچه باشد زانیه خواهد. بعضی هم برگردوندن ما افلحه رو به اون ولدی که متولد بشه، مرجع ضمیر اون ولد به قرینه مقام، اون ولدی به دنیا بیاد اگر پسر باشه زانی دختر باشه زانیه. احتمال سومی هم ذکر کردن، ما افلحه ابدا و با بعدش خیلی خلاف ظاهر میشه که این ما افلحه برگرده به خود این مجامع، او هرگز رستگار نخواهد شد. با بعدش نمیسازه، باید از بعدش جداش کنیم. این کان غلامن با ضمیر کانه رو باید برگردونیم به اون ولد که به وجود بیاد یا به اون ناظر دیگه، در که صورت ضمیر کانه رو نمیشه به این مجامع برگردون. نظام میشه در مجموع دو احتمال، چون غلام به پسر بچه میگن خیلی خلاف ظاهر میشه بگه مجامع پسر بچه هست اجاری هست، غلام معمولا به نابالغ گفته میشه. رضا باید زمیران رو هم تفکیک کنیم، میشه دو احتمال داره بارد، ما افلح اون ناظر یا اون ولد که به وجود بیاد. بله؟ ناظر رو معمولا تفسیر کنم به ناظر محترم زلعب، ناظر محترم در این محوا زلعب. نه ناظر محترم، کار به حیوان محترم نداریم. ناظر محترم ناظر محترم به انسان گفته میشه، برای ناظر محترم ناظر ولو بگیم ولی محترم نه. خب نه، اینم از باب تقلیبه. چرا از باب چرا غلام و جاریه رو ذکر میکنه؟ از باب تقلیب، چون غالبا در اون اتاقی که این زن و شوهر هستن که دیگه آدم بزرگ دیگر رو اونجا را نمیدن، که اگر هم باشه بچه کوچکشونه، از باب غالب میره سر اون موره.
بله
نگر به این نه برگردونیم، چون اینو قرینه میخواد، داره در ضمیر دو احتمال میشه، میشه مجمل. اگر بخوایم برش گردونیم به ولد، باز باید بگیم کراهت مال جویست که میخوان بچه ای منعقد بشه، اگر نمیخوان خب نه. معنی صادق علیه السلام لا یجامع الرجل عن مرأته ولا جاریته و فی بیت سوی، ما مجامعت نکند مردی با زوجه خود و نه کنیز خود جاریه کنیز در مورد مولا و عمش در حالی که در اتاق سویی باشد فین نزالکه این مجامعت در این وضعیت مما یورس و زنا این به ارث میذاره نه به جا میذاره زنا حالا بازم در این دو احتمال زنا در اون ولد در اون سبی یا در اون ولدی به وجود بیاد
یه بحث ناظر نیست اهم همین وجود ولد باید توشی که مثلا
بحث
زنا پیش میاد ولی ناظر نباشه خواب
خب میگه اینو ادامهش ببینید بعد یعتبر و کون هم ممیزن آیا اون ولد باید ممیز باشه یا اگر بحث تمیز رو حالا بذاریم کنار باید بیدار باشه اگر خواب بود چی ناظر صدق نکنه یا اگر ممیزی بود اگر غیر ممیز بود که باز ناظر نمیشه به او اطلاق کرد چون ناظر درش یک نحوه درک هم عقد شده در مفهومش نظر مطلق نگاه کردن نیست نگاه کردنی که درک هم داشته باشه لذا شخص اگر بچه خوابه یا بچه یک ماه است اونجا که راحت نباشه میگه روایت اول ازش فهمیده میشه که یسمع و نفس و ماهی کلام و ماهی از اون فهمیده میشه که این فهم دخالت داره دومش مطلقه حالا چه کنیم؟ آیا مطلق رو حمله بر مقید کنیم؟ حقیقت چینه که نه اینجور موارد باید به اطلاق مطلق عمل کنیم نه مطلق رو حمله بر مقید کنیم چون متنافیه این که نیستن اگر دو دلیل یکی موضوعش مطلقه یکی مقیده ولی هر دو مثبته اینن اونجا اطلاق مطلق مرجعه یکی میگه فلبیت سبیون و فلبیت سبیون حالا چه بیدار باشه چه خواب باشه چه ممیز باشه چه نباشه یسمع و کلام هم و نفس هم و یا نه در قبلیه گفته یرا هم و یسمع و کلام هم و نفس هم و ظهور داره در این که درد هم باشه تمیز باشه بیداری باشه گفت یک مصداق این نفسی که نمی کنه در معهدهای اموره یک مصداقش پیشه او در بقیه موارد هم اطلاق مطلق مرجع فرموده هل یعتبر و کونه ممیزن آیا معتبر است بودن اون ناظر مستیقظ ممیز باشه ناظر مستیقظ اگر بحث تمیز رو مطرح کنیم آیا معتبر است بیدار بودن او اگر بحث مطلقه نظر رو مطرح کنیم ولو اهم از این که درکی توش نباشه وجهون یشعر به الخبر الاول خبر اول داره فلبیت مستحی قزان یراه ما بیداری باشد که میبینه بینار اگر بنا بود وجود سالسی در اون اتاق منشأ کراهت بود که نباید بگم مستحی قزان مثل روایت دوم مطلق بذاشت اما ثانی فمطلقون شامل ممیز و غیر ممیز مستیقظ و غیر مستیقظ میشه نائم و فی البیت سبیون و لخاب میشه بگیم اطلاق دوم مرجع اولش هم یک مصداقشه مطمئن مصداق آکدش اگذر کرده و نظر و الان فرج مکروه هست نظر الالفتح حال الجماع و غیر حال الجماع و حال الجماع اشد و کراهتن و در حال مجامعت نظر به عورتین، عورت زوجه اشد و کراهتن است و الی الفرجه اقوا شدتن، بعضی هم حرام میدونن، و الی باطن الفرج اقوا شدتن و حرمه بعض الاصحاب. باز در روایات تعلیل اومده که موجب کوری ولد میشه که متولد بشه. فقط روی انه یورث الاما فی الولد، ولدی که متولد بشه. بل جماع مستقبل قبله مستدره ها رو به قبله، پشت به قبله مکروه هست لنهی عنه. بل کلام من کل من الزوجین اند التقاء الختانین، هنگام تحقق مجامعت سخن گفتن مکروه هست الا به ذکر الله تعالی. قال الصادق علیه السلام اتقوا الکلام اند ملتقى الختانین، ملتقى من التقاء، هنگام التقاء ختانین اتقو پرهیز کنید از سخن گفتن. فا انهو یورث الخرف، این به جا میگذاره لالی را که اون بچه به دنیا میاد اخرس باشه. و من الرجل آکد، حرف زدن از ناحیه مرد کراهتش مؤکد است. و فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا، اینجا کلمه کثیرا، فانه ان قضی بینکما ولد لا یؤمن ان یکون اخرس، اگر منعقد بشود مقدر بشود بین شما ولدی، ایمن نیست از اینکه لال باشد. و لیلت الخسوف عند تحقق الآیات مکروه. باز
آیا رویه؟ آیا برای بیتی؟ آیا برای بیتی؟ آیا نبی؟ آیا زدفدار؟ آیا باقری؟ آیا زنان؟